بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشهابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رشادي روح متحري إمام رضا عليه السلام حضرت فاطمة معصومة السلام عليها خداوند از زیارت با معرفت و شفاعتون حضرت بهرمند کنی انشاءالله صلواتی ختم کنیم امام رضا علیه السلام می فرماید لیس العبادت و کثرت الصلاة و صوم انما العبادت و التفکر فی امر الله. عبادت رو حضرت که در نگاه عوامانه همون ظاهر نماز و روزه و احکام ظاهری هست، حضرت این توهم رو برمی دارد و می فرماید انما، به تحقیق حقیقت این است، جز این نیست، منحصراً عبادت تفکر در امر الهی است، در امر الله است. خب یک رابطه مستقیم هست بین تفکر در حقیقت نفس و تفکر در امر الله و عبارات خیلی قابل توجهی در خصوص در آیات و روایات آمده هست، رابطه بین تفکر در حقیقت نفس و امر الهی. مثلا می فرماید من عرف نفسه فقد عرف ربه، یا در جایی می فرماید وذکر ربک فی نفسک، چه رابطه جالب دقیق. اساسا رابطه بین نفس و حقیقت انسان با حضرت رب یک ریشه ذاتی در انسان دارد، اون هم از عوالمات گذشته. بحث توجه به نفس و معرفت نفس حال امروز نیست اصلا. قرآن می فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. ادامه آیه چه مفصل. شاهد مثال ما در این آیه این است که در اون عالم زر این انسان پروردگارش شهادت گرفته، اقرار گرفته بر این که اینها شهادت دارند ربشون الله است. در یک جای قرآن می فرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. چه روشن فسق رو فاسق رو دارد حضرت قرآن، از اونها نباشی که خدا را فراموش کردند. همون که خدا را فراموش کردند نتیجه بلافاصله این می شود که آنها نفسشون را فراموش کنند، به عذاب دردناک مهلک خود فراموشی گرفتار شوند. که مجازات سنگین، همون که به خود فراموشی گرفتار شدند اولئک هم الفاسقون. فاسق و فسق دیگه تمام اعمال فاسقانه، مشکلات گرفتاری های زندگی اجتماعی، همه و همه منشأش رو قرآن می‌فرمایش از کجا شروع میشه. تا این حل نشود ما هزار طور برنامه بریزیم که جامعه اصلاح بشود، شیطان تازه بدتر حیله هایش رو میدان می آورد. قرآن به صراحت دارد راه اصلاح جامعه رو به بیانهای گوناگون فرموده است. فقط منحصرن و منحصرن اصلاح جامعه و نجات بشر در بازگشت به انسان، به حقیقت نفس خود، که رابطه مستقیم با معرفت رب خود دارد. فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این آیات الهی، این نشانه های معرفت الله که انسان را به خدا میرساند، اینها در حقیقت خودتان آنها وجود دارد. هر چه حقیقت خودتان به خودتان باز می شود، این معرفت الله و اسماء الهی و صفات الهی همه خودش از خودت محسوس باز می شود. این بحث انشاءالله جای خودش باید برسه. جایی می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. چقدر رابطه این رابطه آفاق، آیات در آفاق و رابطه آیات در حقیقت خود، هر مقدار این حقایق باز می شود روشن می شود، به خودی خود واضح می شود که او حق است. یعنی چی؟ یک نفر کور مادرزاده، خب هر چه می خواهیم یه چیزی گوشش می خوره. بله، رنج آبی، رنج قرمز، شکل کره، شکل فلان، آسمان، زمین. خب این دانستن کجا؟ یک وقت چشم تبابت بشه، باز بشه، اون دانستن کجا؟ اون دیگه دانستن تو معرفته، آشکاره، یتبینه. اینجا دیگر هیچ جای تردید و شبهه و هیچ کدوم اینها وجود ندارد. یتبینه، واضحه. همه عالم بیاد به شک بیندازد، میبیند که فلان چیز جنده، لجنه، به خودی خود دلش به هم میخورد. کسی بهش چیزی نگفته، هیچ، آشکاره. میبیند این گل زیبا است، این جالب زیبایه، کسی بهش چیزی نگفته، آشکار هست. ما چقدر درسی بخونیم تا خدا رو اثبات بکنیم، چقدر شبهات بخواهیم جواب بدیم که تا بالاخره کسی قبول بکنه. پاسخ دادن شبهات یک مرحله از وظایف تبلیغی است. حضرت ها در فرمایشاتش به سه نکته های اساسی توجه میداد. تبابت نفس شد اصلا اسم گناه میاد دلش به هم میخوره، لجن رو میبیند، از بس لذت زیبایی حضرت حق رو، صفات رب رو احساس میکند، به شدت این معنای زندگی در مسیر خودش یک اعتدال قرار میگیرد. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. این چه اتفاق میافتد؟ الا ما شاء الله. اون وقتی که انسان متوسل باشد که هیچ مالکیتی بر خودش در نفع و ضرر، هیچی به خودش ندارد. اینا هر کدوم بحث های مفصل خودش رو میطلبد، که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. این وقتی خواهد بود که انسان مالشیت موهومی خودش از بین برود، تا خودش بر خودش احساس مالشیت مطلق می کند، این زندگی یک زندگی موهومی خواهد بود. یک دقت بیشتری اگر برین داشته باشیم، مطلب ببینیم که چقدر بدیهیات را به ما مسهول و ناپیدا نشان داده اند. مثلا شرمنده میشن، معذران تو معذت میشن، یه صلوات خط کنیم جلو تشبیدن که ساره این تو بخشیم من اللهم انشاءالله علی محمد و محمد. احساس مالکیت با احساس نیاز به خودی خود معلوم خواهد شد. کسی که تا خودش را بی نیاز می داند، به همون شدت خودش را مالش می بیند، صاحب قدرت می بیند. هر مقداری که نیازمند می بیند، به همون اندازه مالکیت از خودش را سلب می بیند. این یکی از مشکلاتی است که با وجود اینکه بسیار بدیهی است نیازمند بودن انسان خودش به خودش که هیچ مالکیتی ندارد، با همین اینقدر بدیهی هست، از همه بیشتر مورد غفلت قرار می‌گیرد. مثلا فرعون آنچنان بر مالشیت مطلق خودش اعتماد داشت که رسید به جایی که انا ربکم الاعلی گفت، در حالی که در عین حال با همه وجودش فریاد میزد من یه موجود نیازمندم. اینجاست که حیله های شیطانم با همه وجودش فریاد میزد که من موجود نیازمندم. میگیم ای فرعون، تو چه میگی من اینقدر مالکیت مطلق و قادر در حد رب هستم، چرا صبحانه میخوری چرا نهار و شام میخوری؟ حتی چه میگه مالش من بی نیاز مطلق هم. بی نیاز مطلق با اینکه دستت میلرزشه یه لقمه نون بخوری، این تناقض رو با تمام وجودت دنبال آب هستید، چرا آب میخورید؟ تمام وجودت داره فریاد میزنه من نیازمند هستم. چیزی به این آشکاری رو چطور نمیبینی؟ چطور میشه این واضح آشکاری رو؟ عجیب اینه که تو نیازمندتر از یک آدم جدایی هستید. اونو که میگه جدا هست یه لقمه نون پیدا میکنه میخوره میره دنبال کارش. تو نیازمند یک آشپز آنچنانی هستید، تو نیازمند کمک آشپز شتر هستید، تو نیازمند یه خادمی که اینها رو به تهیه بکنه، تو نیازمند یک کاخی که اونجا بتونی بخوری. چقدر نیاز داری؟ بدبختی که من هیچ بی نیاز ندارم. آخه تو که میگی من ربم، مالک مطلقم، خودم به خودم هر چه بخوام، چرا میخوابی؟ آخه ذلیلانه سرتو میذار رو خاک. آخه میگی آخه بی نیازم، مالک مطلقم، این بوست. اتفاقا تو نیازمندتر هستی که داد میکشی با تمام فریاد بلند، که اون آدمی که حساب نمیاری سر کوچه هر به خوابشه یه بیخ دیوار میگیره میخوابه بلند میشه میره. تو میگه آه یک گردان مخصوص برای حفظ من که وقتی خوابیدم یه وقت دشمن نهت منو بکشه. این چی نیازمنده تره؟ تو که بی نیازی، چرا این سپاهت مخصوص دور برت باید نگهبانیت بدن؟ لیکن بی نیازم چیه؟ ببینید با تمام وجود فریاد میزنه من نیازمندم، اما با تمام وهم و خیال موهومی میگه من بی نیازم. چقدر عجیبه. روش سلاطین، حکومت سلاطین با روش حکومت انبیا و اوصیا و نمایندگان معصوم علیه السلام، فقها در همین جاست. اونها میگه من سلطانم، بی نیازم، مالکیت دارم، هر چه بخوام میتونم تصمیم بگیرم. اینها میگوین لا املکو، من بنده خدا هستم، الا ما شاء الله، هر چه تسلیم امرو هستم. این دوتا حکومت بی جا نیست که نظام اسلامی رو، انقلاب اسلامی رو، رهبر عظیم الشأن رو اینقدر میخوان بکوبند. ملعونها، شیاطین انسی، جنیم، اهل نفاق، هر کسی که به نوعی گرفتار شهواتش هست. چرا؟ خب این خط سیر به دنیا میخواد بفهمانه چه آقا مالک مطلق الله هست، الا ما شاء الله، ما همه عبد خدا هستیم، فقط خداست بر انسان حکومت داره. اگه یک انسان حکومت داره، انسانش به اذن خدا عبد صالح خداست که دیگه من رو تمام شده از بین برده. اگه مردم اینا متوسط باشند، یک روز اینا تو حکومت هاشون نمیتونن دوام بیارن دیگه. بخش اعظم مدیریت اینها در استضعاف فکری انسان هاست که مباد این نکته رو بفهمند. مسئله فراتر از یه سری مشکلات اجتماعی سیاسیه، فراتر از یک مش مباحث معادلات این و اونه. مسئله اصلی اینه که خط سیر انبیا میخواد بفهماند لا عمل کل نفسی نفعا ولا ذرا الا ما شاء الله، و اون برعکس میخواهد بگوید من مالک مطلق همه شما و انسان ها. خب مطلب ادامهش دیگه باید ولو کنت و اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی سو این انا الا نذیر و بشیر لقومی یؤمنون. حال اینجا دیگه بس باب جدیدی باز میکند که خط سیر حکومت انبیا دارد یه خط سیر رشد بشری رو باز میکنند بر اون اهداف خلقتش، نه یک زندگی محدود حیوانیه. خب علی حالن آقا امام رضا علیه السلام این رو به عنوان یک عبادتی می فرماید که در تفکر در امر الله منحصراً عبادت است. اون عبادات ظاهری همه در شعای این قرار خواهد گرفت، ولذا مسئله اهمیت نفس بخشی از روایاتم استفاده بکنیم در ارتباط این آیات که خیلی قابل توجه است. می فرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. الله اکبر، یه پیروش شده میخواد واقعا این دو سطر آیه کلام حضرت رو باز کنه. یعنی چی؟ اگر کسی به خود فراموشی گرفتار هست، به حقیقت خود جاهل هست، به همه چیز جاهله، کل شیء. معنای جدیدی حضرت باز کرد در سیستم زندگی انسان. جاهل است به کل شیء. چیه خدایا این؟ هر آدم فکری میخواد بکند، یعنی این که اگر این معرفت نفس بابش باز نشه و انسان از اون خودش رو نشناسد، زندگیش یک زندگی خلاف واقعه، زندگی موهومیه، اما مثل یک کودک آن را واقعیت میبیند. اینجا هاست که مغز آدم سوت میکشد از شدت مسائلی که استشبار اومد، چه بلای به سر انسان ها استشبار دیگه. از همون اول چیزهایش موهومی هست، شد واقعیت، حقایقی که این واقعیتن شدن مسائل ذهنی مافوق طبیعی، مافوق فلان، اسم گذاشت متافیزیکی. آقا اینا متافیزیک، اینا چیزهایی که مربوط به علم نیست. از جهت خیلی عجیبه، خود واقعیت که واقعیت رو واقعیت کرده بشود، نه علم نیست، نه فوق فوقتیه. علم اونهاست که میاد در چنگال سنت استماع قرار بگیرن. مولا علیه السلام چی رو شهید میکنند؟ چی رو خانه نشین میکنند؟ چرا؟ این شبکه ای ابلیس ملعون دارد به کجاها توسط دارد؟ چه او اگر حکومتش باز می شد، قضیه کل معکوس و زندگی انسان ها معکوس بود. شخصیت چی می فرماید؟ که جاهلون به کل شیعه، این از بین می رفت. واقعا شناختی که یک بچه کوچولوی دو ساله توی اون خونه که زندگی میکند، تعریفی که از این زندگی داره توی خونه با این همه قضایایی که حاکمه توی خونه، چه میفهمد که تو چه خبره؟ سرش انداخته یه چهار تا پلاستیک شکلات بازی خودشونو، دل خوش کرده به اونها. واقعیت شده به چیز ذهنی نسیه، به قول بعضی ها حالا اونا نسیه هن. حالا آخرت چه شد؟ حالا نقد الان اینه که ما 180 درجه این مطلب. در یه جای با تعصب می فرماید کیفه یعرف و غیره و من یزهر و نفسه و. خود چطور می شود هنوز خودش رو نشناخته، هنوز مغز الکلی با همه جند شهوات زاه طلبی و شهرت طلبی و فلان و فلان و فلان، این چجور میخواد بگه من همه چیز رو میشناسم؟ که امکتای تحصوب هستن، این چطور میشود؟ من عرف نفسه و زاهده ها، من جهل نفسه و احمله ها. اگر یه نفر یه سر سوزنی، یه روزنه‌ای متوجه باشد که حقیقت وجودش چه خبره، قضیه از چه قراره، جاهده ها دیگر بیتابی می کند، در به در دنبال فهم معرفت خودش تو خودش می شود. این که بی اعتنا هست و بی خیال هست، چون نمی دانه چه خبره. کما اینکه در فضای جسمی هم همین دوره دیگه، یه بچه یه دو ساله چه میفهمه که من حیثیت بابایم، مادرم، چه مهمونی، این حرفه هایی با لباس آلوده همینجور اومده وسط سفره میره. این حالش نیست که اصلا. همین آدم یه خورده رشد کنه، ببین من شخصیتیم، یک هیکلیم، یک عیبی هست، کثافاتی هست، تمیزی هست، لااقل پدر و مادرم توی مهمونی شخصیت داره، یه چیزهایی میفهمد، خودش به خودش آگاهی پیدا میکند. حالا ببینید چقدر دقت میکند، رنج لباسم چطور باشد، پشت آینه نیم ساعت وای میستد، سر وزنم چطور باشد، نکنی لحچه اینجا متوسط نباشم چی؟ چرا اینقدر دقت میکنید؟ چرا اینطور یه روز جلوتر ما فردا مهمونی خواهیم رفت، داره سر وزنش رو میخواد کار کنه، چه خبر شده؟ اینم دقت هیچی، یه ذره خودش به خودش یه شناختی پیدا کرده که من یه شخصیتی هست. همین مقدار زاهده ها اجر دیگه با چه زبان روان داره حضرت صحبت میکنه که همه انسان ها میتوانن مطلب رو، مصادیق عینیش، نمونه های عینیش فرماید من عرف نفسه تجرده. چطور میشد بگیم آقا من خیلی خسته ام دیگه، هیچ حرف نزن دیگه، هیچ به اصطلاح، خب چه کار میخوای بکنید؟ میرم از این عالم بیام بیرون، بیام بیرون یه 4-5 ساعت بیام بیرون از این عالم تا دوباره یه قوه بگیرم، مجرد از این عالم میخوام بشم. خودش رو آماده میکنه تا مأمور الهی بیا تو رو از این عالم ماده کثیف خشن تاریخ پر از مصیبت بلا و سنجینی و سختی و سفتی و زندان، او رو 4-5 ساعت از اینجا مجردش بکند، باز آزادش بکند. حالا این نمیگیم که معرفت نفس انسان داشته باشد مثل همچون آدمی در این حد عاشقش خواب هستنم عاشق اون عالم بشد، اما میخوام معنای مجرد رو عرض بکنیم. انسان از این عالم مجرد بشود یعنی چی؟ حالا انسان مثلا فرض فرمایید یک نفر مثلا یک مربی تربیت کودک رفته تو بین مهد کودک با 50-60 بچه دارن بازی میکنن، ولو تو اینها هست با اونها بازی میکنه، توپ میزنه، میگه، میخنده، ادا و اطوار در میارن، اما از عالم کودکی مجرد شد این آقا، مجرد عالم کودکیه. چون مجرد از عالم کودکیه، هیچش از حال هواهای اون دوران کودک و مهد کودک به اثری نمیتونه بذاره، آزاد از اونهاست، راحت از همینهاست، مجرد از این عالم کودکیه، بیرون از اینهاست. دعواها و گیلقالها و خواهوها و غم و غصه ها و اضطرابه ها و نگرانی ها و همین هاشتون بچه های توی مهد کودک 4-5 ساله حاکم اینها، زندگی اینها اصلا عجین به همینها هاست، این از زمین ها مجرد آزاد آزاد. چقدر این وقتی معصوم علیه السلام فرماید اگر شخص بتوند مجرد بشد از این عالم، من عرف نفسا تجرده، همین که خودش رو یافت از این عالم حیوانی مجرد شد. دیگران به خاطر یک دونه اضطرابات علکی حیوانیش چه دمدستگاه ها راه بندازن، چه دمدستگاه راه میندازن، چه برنامه های عجیب و غریب میریزن برای رفع مثلا یک چند ساعت، حتی برای این چیز مشکلات گرفتاری های دو سه ساعت خودشو به بیخیالی بزنه، به یه چیزهای مثلا عجیب و غریب بزنه که تا بلکه آزاد بشه از این درد و رنجه ها. این کجا این اصلا تجرده به طور حقیقی. یه مغز پر از شهوت دنیا، جاه و مقام و فلان، اصلا نمیتواند برای انسان راحتی فراهم بکند، نمیتواند. تاریخ نشان داده هر سن بخواد بکنه انتهایش دوباره درد و رنج برای این انسان هاست، چون خودش تو این عالم گرفتار هست. کسی میتواند در این مهد کودک این بچه ها رو تربیت کند و دعوای اونها رو کنترل کند، خواسته های اونها رو تأمین کند، تربیت کند، توی اونها نباشد، مثل بچه نباشد، از فضای بچگی اونها اومده بالا، از یک مقام بالای اشراف عقلی روحی علمی معرفتی بر این بچه دارد، این بچه رو مدیریت میکنه، او میتوند مشکل این انسان رو حل کنه، رفع کنه. طول تاریخ از همون زمان اول تاریخ تا امروز بشر رو پیدا کنیم، کدوم سلطان، کدوم پادشاه، کدوم قدرت توانسته مشکل انسان رو حل بکند، چون همون مقدار که بدتر کرده. حتی گاهی ما دیدیم در تاریخ بعضی از پادشاهانی که اتفاقا مثلا یه خورده برای کشور حکومتی خوبی داشتن، بینیم اینها یک مثلا شمه ای از دین، از معارف، از مشرب انبیاء علیهم السلام یه ننی برخوردار بودند، مال اونه. ولذا مسئله اهمیت معرفت نفس که موضوع بحث هست، انشاءالله چون وقت تمام شد برای جلسه بعد انشاءالله از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.